در رابطه با تفسیری که شیخ انصاری رضوان الله علیه در باب مانع، البته ما در جزئیات بحث داریم، ولی خب این تفسیر ایشان در باب شدیدیت و جزئیات مانعیت وارد است. شما می فهمید تارت این است که این احکام و این امور یعنی مانعیت، جزئیت، شرطیت منتظر از حکم تکلیفی است. چنین شرطیتی یا مانعیتی یا جزئیتی مثل خود حکم تکلیفی میماند. همونطور که حکم تکلیفی مشروط به قدرت است، چنین شرطیتی مشروط به قدرت یا مانعیت است. و اگر برعکس بود، یعنی ما از مانع نکون و شیع مانعن و جزئن یا شرطن استفاده و حکم تکلیفی کردیم، در این صورت دیگه اختصاصی به ظرف قدرت یا اشتراط به قدرت ندارد. این تفسیر رو قائل شدن. مرحوم میرزای نائینی یک توضیح یا ابیینی برای فرمایش مرحوم شیخ ذکر میکند، یا به عبارت دیگر تفسیری برای بیان ایشان ذکر میکند. محقق اصفهان رضوان فرمودن این تفسیر، تفسیر خلاف مبنای شیخ انصاری است. به تعبیر این تفسیر مالای ارزا صاحبه. چرا؟ چون مبنای شیخ انصاری در بحث مسئله زد مانند مشهور و اکابر و محققین این است که هیچی که از دو زد مقدمیت برای تحقق زد دیگر ندارد. بگیم وجود احد و زدین مقدمه است برای عدم دیگری، یا عدم احد ما مقدمه است برای وجود دیگری. این معنا را ایشون منکرند و حقم همین هم هست. و حال اینکه تفسیر مرحوم میرزای نائینی اساسش بر این است که ما عدم احد و ضدین را مقدمه وجود دیگری بدانیم، و حال اینکه ضدان تارد یکدیگرند و نقیض هر شیئی هم رفع خود اون شیء است، ربطی اساسا به دیگری ندارد. پس شما بنابراین بگید که به اصطلاح عدم الوجوب مقدمه او وجود و حرمت است، این حرف غیر صحیح است. یا بگید وجوب مقدمه اش عدم الحرمه است. عدم الحرمه هیچ نقشی در به اصطلاح وجود وجوب ندارد. و جنبه مقدمیت و بحث مقدمه آوردن در این جاها صحیح نیست. این اشکال اولی بود که مرحوم شیخ فرمودن. اشکال دیگر این است که این که شما اشکال کردین بعد از اینکه این حرف را نسبت دادین بحث مقدمیت را، بعد خود شما یعنی مرحوم میرزای نائینی اشکال کردن بر شیخ انصاری، یعنی بعد از آنی که فرمودن ایشان مرادشان از این عبارت این است که عدم الوجود متوقف است بر وجود حرمت و بالعکس، بعد اشکال کردن که چه بسا بین اینها ملازمه نیست، هر دو ملزومن برای امر آخر، هر دو لازمن برای شیء آخری که بین دو ملزوم یا دو لازم قهرن ملازمه این نیست. اینجا ایشان قائل میشن به این که عدم وجود یا وجود حرمت هر دو لازمه وجود مبغوضیت است. پس بنابراین مبغوضیت موجب شده است که حرمت وجود پیدا کند و موجب شده است که وجوب تحقق پیدا نکند. اینکه شما بینشان مقدمیت و عده ما را لازم دیگری و بینشان ملازمه قائل شدید، نه، گاهی ممکن است بین دو امر متضاد ملازمه ای نباشد. خب شما اول یک مطلبی رو به ایشان نسبت دادین که اصلا خلاف فرمایش مرحوم شیخ است، بعد که این حرف غیر واقع را به اون نسبت میدید، اون موقع میاد اشکال میکنید، یعنی ایراد دومه. خب حالا این ایراد آیا وارد هست یا نیست؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند این بیان ایشان که عدم وجوب و وجود حرمت دوتایی ملزوم، لا به اصطلاح ملزوم امر آخری که عبارت باشد از مبغوضیت باشند، هم صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این که شما در مورد امر میزان وجود امر مصلحت ملزمه است، مصلحت نبود امر نیست، حالا خواه مفسده باشد یا نباشد. نه اینکه اگر مفسده بود امر نیست، ممکن است مفسده هم نباشد، در این حال امر نباشد، یا حتی مصلحت باشد ولی مصلحت ملزمه نباشد، اون درجه از شدت نرسد که اقتضای وجوب داشته باشد. پس این آزا اولا. پس علت عدم الامر عدم علت وجود امر است، چون هر شیئی نقیض رفع خود اون شیئ نقیض اوست، نه رفع شیئ آخر. شما وجود مفسده را در مقابل عدم وجود وجود قرار دادید، حال اینکه عدم الوجود وجودن و عدمن تابع مصلحت ملزمه است، اگر بود موجود است، اگر نبود نیست، کاری به مفسده ندارد اصلا و ربطی به وادی مفسده ندارند. شما نباید در باب وجوب برید سراغ این که آیا مبغوضیت و مفسده هست یا نیست، چکار دارید به اونجا. کما اینکه بالعکس بحث حرمت تابع وجود مفسده است، اینجا دنبال مصلحت نباید بروید، آیا مصلحتی هم هست نیست، هست در چه درجه است، اینا مربوط نیست. پس باب وجود وجوب و عدم وجوب تابع این است که ببینید مصلحت هست یا نیست. کما اینکه بحث حرمت دنبال این باید برشید که ببینید آیا مفسده در چه حدی هست، اگر مفسده ملزمه بود حرمت هست، اگر نبود نیست. پس این که شما فرمودین عدم وجوب با وجود حرمت ملزومان هستند برای وجود مبغوضیت، لا اصل لها، و این هم بی اساسه. پس هم نسبتی که مرحوم میرزای نایینی به شیخ انصاری دادن خلاف واقع است، یعنی خلاف مبنای ایشان است، هم بود نیست، اینجوری فهمیدن نسبت دادن، و هم اشکالی که مرحوم میرزای نایینی بر شیخ بعد از آن نسبتی که دادن، اشکال ایشان هم وارد نیست. تازه اگه نسبت درست باشه باز این اشکال وارد نیست. این اشکال دوم و ایراد دومی است که بر مرحوم میرزای نایینی وارد است. اشکال سوم، این هر کدوم با تنزله. ما بر فرض نسبتی که به مرحوم شیخ داد رو درست بدانیم، حالا کار به نسبت نداریم، چنین حرفی زده شده که عدم الوجوب به خاطر وجود متوقف است بر وجود حرمت، اینه بپذیر. و از اون اشکالی هم که مرحوم میرزای نائینی کردن او رو بپذیریم، اون اشکال رو بپذیریم، نیم جواب بدیم. از این حرفی که باز بر اشکال ایشان اشکال کردیم هم صرف نظر کنیم، خب آیا این مطلب فایده دارد برای تفصیل؟ یعنی بر فرض کسی اینجوری بگید آ این که مرحوم شیخ اینجا تفصیل دادن بین به اصطلاح مانعیت واقعیه و مانعیت منتزعی از تکلیف، شرطیت واقعیه، شرطیت منتزعی از تکلیف، جزئیت واقعیه و جزئیت منتزعی از تکلیف، که در قسم اول قدرت نقش نداشته باشد، در دومی مشروط به قدرت باشد در هر سه قسمشان. بر فرع این حرف کی میزنیم؟ اون موقع که از همه اشکالات قبل رفعیت کنیم، نسبت به مرحوم شیخ را هم بپذیریم. بازم این حرف صحیح نیست. یعنی اگر ما در صغرا معارضه‌ای با این مرحوم میرزای نائینی نداشته باشیم، تا الان کبرا رو پذیرفته بودیم، اشکال صغروی بود. حالا میگیم نه آقا، اصلا در کبرای این بحثم هست. کی گفته است که تفاوت بین مانعیت منتزعی از تکلیف و تکلیف منتزعی از مانعیت، که در اول مشروط به قدرت باشد ولی در صورت دوم اشتراط به قدرت نداشته باشد؟ همینقدر که اسم واقع را میشنون و شنیدن که آقا هر امری که در واقع است کاری به علم و جهل مکلف ندارد، خب بله اینو قبول داریم، ولی حرف در این خوب دقت کنیم. ما بر فرض شرطیت واقعیه بگیم، بله شرطیت به وجود واقعیش منوط به علم مکلف یا جهل مکلف نیست. ما هو الجزء فی الواقع ربطی به علم و جهل مکلف ندارد. در ظرف واقع شارع تشریع می‌فرماید جزء یا شرط یا مانع، ولی کن مکلف بداند یا نداند، اینو قبول داریم. ولی اما معنای، خوب التفات بفرمایید، معنای این که اون چه که در واقع یعنی در ظرف تشریع جعل شده است مشروط به قدرت نیست، معناش این است که یعنی دیگه شخص ولو عاجز هم باشد اون شرط رو باید رعایت کند، عاجز هم باشد باید جزء بیارد، عاجز هم باشد اون مانع در حق او تأثیر ندارد، هیچ وقت این حرفی نمیشه گفت. اون شرط به وجود واقعی یا خود جزء به وجود واقعی یا مانع به وجود واقعی موقعی برای مکلف مؤثر است که مکلف علم به او پیدا بکند. پس وجود واقعی معناش وجود فعلی نیست. شما نباید خلط بکنید بین جزء بالفعل و جزء به وجود واقعی، شرط بالفعل و شرط موجود به وجود واقعی با قضا در مانع. اونی که مشروط نیست وجود واقعی اشیا هست با قطع نظر از این که به مقام فعلیت برسد. فعلیت اونها منوط است به علم. تا علم به شرط پیدا نکردید شرط فعلی نیست، شرط بالفعل نیست. علم به جزء پیدا نکردید جزئیت فعلیه پیدا نمی شود و آقضا در مانه. خب اگر بخواد علم پیدا بکند، خب معلوم است که قهرن به قدرت میاد به میان، چون تا علم نباشد قدرت نیست. پس اگر علم آمد، خب معلوم است که این شخص که دیگه برحال این آگاهی به جزء پیدا کرده است، پس جزء منسی تا زمانی که نسیان بر او هست علم نیست و تا وقتی علم نبود قدرت نیست. فرق نمی کند این جزء منشأ باشد برای انتزاع تکلیف یا این جزء انتزاع بشود از تکلیف، من غیر فرق بین این صورته. هاکزا این حرف در شرطیت هم بگید، در مانیت هم بگید. لذا تأثیر مفسده واقعیه ولو مشروطی به قدرت و عدمش نیست، تأثیرش در مبغوضیت فعلیه که منشأ زجر مکلف است نسبت به اون فعل، این کی هست؟ این در صورتی است که شخص علم پیدا بکند. تا عالم نباشد قادر نیست، تا قادرم نباشد انزجار از این مفسده برای او حاصل نمی شود. لذا می فرمایند وقتی که قدرت بالفعل نیست مبغوضیت فعلیه ندارد ولو مبغوضیت واقعیه داشته باشد. وقتی مبغوضیت فعلیه نبود نهی بالفعل هم ندارد. فعزن در باب بحث ما که شک در جزئیت است، اگر شخص نسیان داشته باشد در ظرف نسیان نهی معنا نداشته ندارد، کما اینکه امر معنا ندارد. نهی و امر بالفعل متوجه او نمی شود. چرا؟ برای خاطر اینکه مبغوضیت یا محبوبیت فعلیه در ظرف نسیان وجود ندارد. اگر مبغوضیت و محبوبیت بالفعل نبود تأثیری هم قهرن نخواهد داشت. ولو مبغوضیت واقعی باشد یا محبوبیت واقعی هم باشد، وجود واقعی موجب تأثیر نخواهد شد. به موقع واقع اون باید اون واقع معلوم مکلف بشود تا به مرحله مؤثریت برسد. خب پس بنابراین در مورد وجود امر که نسبت به سایر اجزا نتیجه مدعای شیعه مرحوم محقق اصفهانی است، پس بنابراین ما نسبت به جزئیت یک جزئیت مطلقه‌ای که چه خواه قدرت باشد یا نباشد، خواه علم باشد یا نباشد نداریم. اگر نبود پس در جانب امر نسبت به ما ادای جزء منسی این امر وجود دارد، چون آقای ناصری میگوید که غیر از جزء منسی او رو تمام واجب در حق خودش میداند. وضع فعلی او اینه، او فکر میکند به خاطر نسیانی که نسبت به اون جزء پیدا کرده همه اون چرا که به عنوان این مرکب و واجب مولا از او خواسته همینه که او الان میداند. خب این امر نسبت به این سایر اجزا موجودون بالفعل، بهرن مصلحت فعلیه به زعم این آقا برای این آقا دارد. و مرحوم شیخ انصاری نیست در بحث اجتماع امر و نهی به همین معنا اشاره فرموده است. پس این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان کرده اند ناظرند به این که در موردی که تکلیف بخواد فعلی بشود باید علم بود باشد، و چون نسبت به جزئیت علم نیست قهرن حکم فعلی در حق او صدق نخواهد کرد. تا اینجا حکم جایی که تکلیف منشأ بشود برای مانع یا برای جزئیت یا برای شرطیت روشن شد. عکسش هم همینه، هیچ تفاوتی به لحاظ مقام فعلیت و تأثیر نهی یا امر و یا تأثیر مانع یا شرط یا جزء در این جهت ندارد که مقام تأثیر اینها در صورتی است که قدرت باشد، و قدرت هم واضح است که متوقف است بر علم. خلط بین واقع و مقام تأثیر که مقام فعلیت است نباید کرد. عدم توجه به مقام فعلیت منشأ شده است که بعضیا بخوان فرق بگذارن، بگن آقا جزئیت به وجود واقعی مشروط به چیزی نیست، غافل از این که اونی را که شنیدید که از این که علم و جهر دخالت، یعنی در انشاء به حسب ظرف تشریع نقشی ندارد علم و جهر، و اساسا در اونجا اصلا مکلف کاری نیست. و در سابق در بیان حکم فعلی من قبل المولا پر واضح شده بود این معنا که ما یک حکم فعلی من قبل المولا داریم، یک حکم فعلی علی الاطلاق داریم، یعنی اهم از این که از جانب مولا یا عبد. در حکم فعلی من قبل المولا اساسا عبد در اون دائره اصلا کاری نیست و مولا هم در اونجا کاری به وجود و عدم عبد ندارد تا چه برسد به علم و التفات او. اونجا مولا هست و عالم تشریع. ممکن حالا این حکم کس در حق کسی تا ابد ممکن فعلیت پیدا نکند یا بکند، اصلا کاری به این جهت ندارد. بپرسن آقا این حکم برای چه کسی فعلی هست، میگه اون فعلیت مقام آخریه. در اون ظرف که ظرف تشریع است، فعلی من قبل المولا عبارت است از حکم مجهول به جهل شرعی بر اساس التفات و توجهی که مولا به ملاکات احکام که بیان از مفاسد و مصالح هست دارد. مولا به ما نظر میکند، بر اساس مفاسد ملزمه نهی جعل میفرماید، تمام میشه، میشه فعلی. اون چه که وظیفه مولا بود انجام شد. به مصالح واقعیه و نفس الامریه نظر میکند، اگر به مرحله لزوم رسیده باشد جعل وجوب میفرماید. یه کاری ندارد به این که مکلف هست یا نیست، اگر هست بداند یا نداند. پس هیچ فرقی بین این دو صورت از این جهت که مقام تأثیر منوط است به قدرت و قدرت متوقف است بر علم نخواهد بود. خب تا اینجا بحث نسیان ذات جزء بود، یعنی میدانیم واقعا جزئیت داره اما ذات جزء را این آقا فراموش کرده است، اما بقیه اجزا را فراموش نکرده است. یک جزء یا دو جزء فراموش شده، بقیه در ذاکره این شخص هست. حالا اگر آمد و نسیان جزئیت ابتداءً بشود، نه اینکه اول بداند جز است و بعد نسیان کند، از ابتدای عمر نسبت به جزئیت نسیان دارد، این نظیر جهل به حکم میماند. جهل به حکم که در اینجا نسیان اصل جزئیت را در موضوع حکم اگر بخواید اخذ بکنید لازمش دوره است، چون چه موقعی بگیم حکم متوقف است بر این که این نسیان پیدا بشود. خب تا نسیان پیدا نشود حکم نیست و حکم هم باید متوقف شده است بر چی؟ حکم بر همین موضوعی که در نسیان در اون موضوع اخذ شده است. پس اخذ نسیان در موضوع حکمی که در ظرف نسیان باشد مستلزم دور خواهد بود. یا اینکه این مشهور میگن دور، ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه در جای خودش بحث شده است که دور نیست، بلکه به اصطلاح لازمه اش خلف است. شما از یک طرف میگید این حکم در حکم واقعی چیزی از قبیل علم و جهل و امثال ذالک عکس نشده، و از طرف دیگر باز در اون موضوع حکم شما نسیان را عکس کنید، این خلف فرض است و خلف معالش به تناقض هست. یا خلاصه این نسیان یا جهل یا علم عکس، حالا علم کار نگیرید، نسیان و جهل عکس شده یا نشده. اگر عکس شده است خلاف اون چیزی است که شما در احکام واقعیه و جماعت مقام جهل احکام ملتزم شدید به اون که اینها دخالتی در موضوع احکام به حسب جهل در وعای تشریع نداره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند که توجیه سومی ایزن برای این اشکالی که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده اند، غیر از دو تا توجیه که در سابق بود، توجیه سومی هم شده است. اساس این توجیه متوقف بر دو امر است، ولی این وجه هم مردوده. امر اول این است که ما بیدیم آقا یک امر عام به عنوان مکلف داریم، نباید این امر عمومی و بدوی، تعبیر بدوی بشه راحت داره، مقدمه است برای یک امر دوم. این یک التزامی هست، یعنی ما این حرف رو بپذیریم که یک امر کلی و عام داریم ابتداعا و این مقدمه می شود برای یک امر دوم، که نه ما دو تا امر داریم. دوم این که اون امر دوم را مطلق نیاریم، مقیدش بکنیم به ظرف التفات. خود اساس این حرف یه وقت بحث ثبوتی هست، یه وقت بحث اثباتی. ما اول باید ببینیم اصلا این حرف گفتنی هست، اگه تازه گفتنی باشد بعد ببینیم که این حرفی که گفته شده دلیلی برای اثباتش داریم یا نه. امر اول باید سوال بشود، یا جعل او به دائی بحث حقیقی است که باید مکلف امتثال کنه، به این دائی جعل شده، یعنی حکم واقعی و حقیقی است و به دائی بحث و تحریک عبد است. این چنین امری بنابر مسلک عدلیه منبعث از چی می شود؟ از مصلحت واقعیه‌ای که بر این مرکب به جمیع اجزائها، نه به مجموع اجزا، به جمیع اجزائها متوقف است. یعنی وقتی مولا مرکبی رو در نظر گرفت و امری به این مرکب فرمود و این امر بدائی بعث باشد، ما به صورت این کشف میکنیم که قهرن این امر مولا چون امر حقیقی است، منشأش مصلحت است. و باز میفهمیم این مصلحت به همه اجزا بستگی دارد، و الا لازم نبود چیزی که خارج از دخالت داشتنش در بام اجزا باشد او رو نباید مولا بیاورد. این که مولا ای را در اون مرکب گنجانده و امر را برده روی همه، پس معلومه همه اینا نقش دارن در اون مصلحت، و چیزی که دخیل در مصلحت نباشد رو مولا در درون اون مرکب نمی گنجاند و امر را متوجه اون مرکب بکند. پس قهرن اگر این شد و به صورت این عرض کردیم، ما این را کشف کردیم، چطور می شود جزئیت این به اجزا یا جزئی بعضی از این اجزا را مقید به قید التفات بکند؟ تغییر جزئیت به قید التفات بی‌وجه است. چرا؟ چون معنای این کلام اینه که تأثیر او در مصلحت فقط در ظرف التفات است. اگه در ظرف اگه التفات نداشت دیگه تأثیری ندارد. و حالی که مقام تأثیر یعنی در مصلحت در ملاک ربطی به علم و جهل شخص ندارد. این امور تکوینی هست. اگر این افعال در جلب اون مصلحت که امر تکوینی یا دخالت دارد، یه علم داشته باشد یا جهل داشته باشد فرقی نمی کند. اگر بگید آقا نه، به دعای بعث حقیقی نبوده امر اول، خب پس بنابراین اگر به دعای بعث حقیقی نبوده است دیگه دنبال مصلحت نگردید، این اجزا دخالتی در مصلحت ندارند. پس این امر از مصلحت متوقفه بر این فعل که امر تکوینیون و واقعیون، این امر از اون منبعث نشده. مثلا دائی امر امتحان بوده است، در عوامل امتحانی کاری به مصالح و مفاسد نداری. این ف فعلا در حقیقت در اوامر امتحانیه منات امتثال نیست که فعل رو ایجاد کند. لذا میبینید حضرت ابراهیم سلام الله علیه با اینکه ذبح اسماعیل را انجام نداد، خب خطاب قد صدقت الرؤیا رسید و این نشان دهنده است که امتثال در اوامر امتحانیه همین که انسان مهیا شد برای انجام فعل کفایت میکند در این که این شخص ممتثل باشد، به خلاف اوامر واقعی است که امتثال متوقف بر فعل است. پس امتثال در اوامر امتحانیه متوقف بر فعل نیست، همون تحیو کفایت میکند، ولی در اوامر واقعیه امتثال متوقف است بر فعل. آره ممکنه در همون مورد حضرت ابراهیم سلام الله علیه کسی بگوید آقا اونی که مربوط به شخص در مقام امتثال است اونا ازش صادر شد و لذا قد صدق در رسالی مانع برای تأثیر فعل او گذاشت شد. یعنی اگر نبود اراده پروردگار عالم برای اینکه اون قارد نبرد، که لذا خطابم کرد که حضرت ابراهیم الخلیل یعمرونی والجلیلو ینهانی، عصبانی شد کارت رو کنار انداخت، گفت الخلیلو یعمرونی سخن درام والجلیلو ینهانی. خب اینجا مانع پیدا شد، معلوم شد که حضرت ابراهیم از نظر بریدن به هر حال گردن حضرت اسماعیل هیچ کوتاهی نداشت، با قدرت با صلابت محکم آمد کار رو انجام بده، ولی که مانع پیدا شد. لذا اون مقدار که اگر اون ذبح رو در فرض کنید گردن گاوی هم بود، در همونجا در آن اون گاو گردن جدا میشد، در حال نه فقط تهیه بود، نه کار رو انجام داد، پس اون کاری که مربوط بود انجام داد، ولی کار بود اثر نکرد به خاطر اراده پروردگار عالم. پس بنابراین در مورد انشاء بدایی بحث حقیقی، بدون بحث حقیقی چنین امری وجود ندارد که مصلحت حتما باشد. در اونجا ما دنبال مصلحت نیستیم و ملاک امتثال هم در حقیقت نیست. انشاء بدایی این که مهیا بشود شخص به عنوان اینکه امر آخری متوجه او بشود، که ما بگیم در واقع دو تا امر داریم، یک امر مقدمی که به عنوان توطئه و تمهید باشد برای یک امر دومی، چنین چیزی اصلا باید ببینیم در اینجا هست یا نه. تتمه هست که دیگه انشاءالله فردا.